سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: نماینده ویژه جدید امریکا برای افغانستان میگوید در جریان سفرش به شمار از کشورهای اروپایی و آسیایی درباره راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو میکند. این سفر سر از امروز آغاز میشود. در مورد اهمیت این سفر با یک تن از آگاهان امور سیاسی گفتگو کرده ایم.
افغانستان از نظر جیوستراتیجیک بسیار مهم، شعبه که در افغانستان وجود دارد، به تاثیر در کشورهای منطقه و جهان نخواهد.
در ادامه گزارش داریم در مورد کارکرد تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوری امسال. در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث می کنند. برنامه هفتوار هوای تازه در نیمه دوم نشر می شود. در برنامه امروز
یک تعداد زیاد از معاصلین بودند که سمسترهای 7 و 8 درس می خواندن و قرار بود که فقط 4 یا 5 ماه بعد از تحصیل لیسانس خود به دست بیارن.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
سازمان ملل متحد کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را در افغانستان راه اندازی کرده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از سر گرفته می شود. حکومت پاکستان ممنوعیت بر گروه توندرو تحریک لبیک پاکستان را لغو کرد. مشروع خبرها: سازمان ملل متحد کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را در افغانستان راه اندازی کرده. در چند سال گذشته این نخستین بار است که کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر افغانستان اجرا می شود. این کمپاین توسط صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف و سازمان صحی جهان اجرا خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از نیک ولی مؤمن، مسئول خدمات اضطراری سازمان صحی جهان، گفته که این کمپاین در مناطق مختلف افغانستان راه اندازی شده، اما کمبود افراد مسلکی مشکلات زیاد را ایجاد کرده. در این حال خبرگزاری داچوله جرمنی به نقل از آقای مومن گزارش داده که این کمپاین در 15 ولایت به طور خانه به خانه و در 19 ولایت دیگر به دلیل ناامنی در مساجد تطبیق خواهد شد. سازمان صحی جهان می گوید که انتظار دارد در این کمپاین که از حمایت حکومت طالبان برخوردار است، بیش از 3 میلیون کودک واکسین شوند. طالبان در گذشته با کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در برخی مناطق افغانستان مخالفت کرده بودند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از سر گرفته می شود. یونس مومن، معاون این اتاق، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ان قریب ما از دهلیز هوایی تقریبا و اجناسی که تاجر بخواهی که وارد کشور کنه انشالا دو هم کار به شدت جریان داره و انشالا شما شاهد استونن که اثر پی امارات انشالا شاید ما واردات هم داشته باشیم.
افغانستان نخستین بار در سال 2017 میلادی صادرات از طریق دهلیزهای هوایی را آغاز کرد و در بدل آن محصولات مورد نیاز را وارد می کرد، اما با بازگشت طالبان به قدرت تجارت از طریق دهلیزهای هوایی متوقف شده بود. اما یک هفته پیش برای نخستین بار محموله جلغوزه از طریق دهلیزهای هوایی از افغانستان به چین صادر شد. نماینده جدید امریکا در امور صلح افغانستان امروز از شمار کشورهای اروپایی و آسیایی دیدن میکند. توماس وست در این سفر با متحدان و شرکای امریکا در مورد گامهای بعدی در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. بعد از استعفای زلمه خلیزاد، توماس وست به حیث نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان مقرر شده. مقامات امنیتی پروان میگویند یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. ملا اولگل، عامر امنیت قماندانی امنیه پروان، به رادیو آزادی گفت که این کودک 9 ساله باشنده اصلی ولایت بلخ بوده.
آدم ربایی ها در پروان سابقه طولانی داشت، اما اکنون یک اتفاق افتاد و در مورد مجاهدین امارت اسلامی وارد عمل شده و کودک بلافاصله پیدا شد.
این مقام طالبان گفته که کودک ربوده شده به خانواده‌اش تحویل داده شده، اما در مورد انگیزه این رویداد چیزی نگفته. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت پاکستان ممنوعیت بر گروه تندرو تحریک لبیک را لغو کرده است. این گروه در روزهای اخیر تظاهرات خونین را در این کشور سازماندهی کرده بود. تظاهرات گسترده گروه تندرو تحریک لبیک در اسلام آباد پایتخت پاکستان منجر به درگیری بین پلیس و معترضان شد. وزارت داخلی پاکستان ناوقت دیروز اعلام کرد که تحریم بر گروه تندرو تحریک لبیک لغو شده و این حزب اجازه خواهد داشت که در پروسه اصلی سیاست پاکستان فعالیت کند. این اقدام بعد از چند روز مذاکره محرمانه بین عمران خان صدر اعظم پاکستان و رهبران تحریک لبیک صورت گرفته است. و خبر آخرین که یک انفجار بزرگ در شهر بندری آکتاو در قزاقستان یک ساختمان دو طبقه‌ای یک رستوران را تخریب کرد. وزارت امور اضطراری قزاقستان در اعلامیه‌ای گفت که این بم ناوقت شب گذشته در شهر آکتاو در ساحل بحیره کسپین منفجر شده. تا هنوز از تلفات این رویداد گزارش نشده، اما تیم‌های نجات در حال جستجوی قربانیان احتمالی در بین خرابه‌های ساختمان هستند. به گفته مقامات در وقت انفجار هیچ کسی در رستوران نبوده. صدای انفجار در همه مناطق این شهر دارای جمعیت 200 هزار تن شنیده شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 57 دقیقه اثر به وقت کابل است و همکارم تر روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه جدید امریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکنه. تام وست گفته است که در جریان سفر با متحدان امریکا در مورد راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو خواهد کرد. آقای وست ماه قبل پس از استعفای زلمه خلیلزاد جایگزین او شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و جانشین زلمه خلیلزاد امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. پس از گزینش آقای وست به این سمت مهم، این نخستین سفرش است و انتظار میرود که نخست به بروکسل برود. نماینده خاصی امریکا برای افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است: افتخار میکند که عهده‌دار این وظیفه شده و در کنار آن برای پیشرفت منافع حیاتی امریکا و حمایت از افغانان امیدوار است. آقای وست افزوده است که امروز به اروپا و آسیا سفر میکند تا با متحدان و شریکان خود درباره راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو کند. او گفته که جامعه جهانی باید به گونه مشترک کار کنند تا تاثیرگذار باشد. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصویری از دیدارش با آقای وست را در صفحه توییتر خود منتشر کرده و نوشته است: او پیش از سفر به افغانستان با شریکان جهانیشان در پیوند به مسائل افغانستان مشوره و گفتگو میکند. یکی از وظایف مهم تام وست ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند به مسائل افغانستان است، چیزی که زلمه خلیلزاد بارها از آن یاد کرد اما نتایج آن معکوس شد. پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، موضع مقام‌های آمریکایی و غربی بیشتر روی این متمرکز بوده که ماموریت برنامه‌ریزی شده‌شان در افغانستان ناکام بوده است. زلمه خلیلزاد هم در این اواخر بارها گفته است که روند صلح افغانستان آنگونه که می‌خواست به پیش نرفته است. اشاره او به انتقال قدرت است که تمام نهادها از بین رفت و دستاوردهای 20 ساله افغانستان یا از بین رفته و یا هم در آستانه نابودی قرار دارد. این ناامیدی ها تا سطحی رسیده که انگلا مرکل نخست وزیر جرمنی در گفتگوی تازه‌اش با دویچه وله گفته است از چیزی که در افغانستان رخ داده ناامید است. بانو مرکل که آخرین روزها و شبهای بودن در قدرت را تجربه میکند، افزوده که آنان بسیار ناراحت هستند چون به چیزی که میخواستند در افغانستان دست نیافتند. نخست وزیر جرمنی گفته که خاصیانان ایجاد یک سیستم خودکفا بود تا دختران به مکتب بروند و زنان آرزوهای خود را پوره کنند. هرچند توافقنامه دوحه که زلمه خلیلزاد آن را امضا کرد زمینه ساز سهیم‌سازی طالبان در قدرت بود، اما برایند آن سقوط کامل نظام جمهوری شد، چیزی که خود آقای خلیلزاد میگوید چنین چیزی پیشبینی نشده بود. اما اکنون که حدود 3 ماه از به قدرت رسیدن طالبان میگذرد، هنوز هم روابط طالبان و امریکا با حالت عادیش برنگشته است. نمایندگان حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدنشان با هیئت آمریکایی در دوحه دیدار کردند. هر دو طرف این نشست را مسلکی و مهم دانستند، تا جایی که مقام های طالبان ابراز امیدواری کردند که آمریکا پول پشتیبانی بانکی افغانستان را که منجمد کرده آزاد کند. اما آمریکا گفته که طالبان هنوز هم نمیتوانند که این پول را تحویل بگیرند. حکومت طالبان به روابط بهتر با نماینده جدید آمریکا برای افغانستان امیدوار است و گفته است که همه چیز با نماینده جدید به خوبی پیش خواهد رفت. مقام های طالبان میگویند که با عملشان توافقنامه دوحه به گونه کامل روابط هر دو حکومت عادی خواهد شد.
شنیدید که تام وست نماینده ویژه جدید آمریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. او در حساب تویترش نوشته که برای پیشبرد منافع حیاتی آمریکا و حمایت از مردم افغانستان تلاش میکند. برای تحلیل این موضوع با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی صحبت کردم. در نخست ازش پرسیدم که تام وست که جاگزین زلمه خلیلزاد است، چی نقش را میتونه اکنون بازی کنه، به خصوص در زمانی که اکنون بحث تعامل آمریکا با حکومت طالب است. او برایم گفت
آقای تام وست کسی است که اونا در شورای امنیت مشاور آقای بایدن در زمان تصدی معاونت ریاست جمهوری آمریکا بود و این نماینده امریکا برای پاکستان و برای افغانستان بود، یعنی کسی که در قضایای افغانستان از سالها به این طرف شامل است. کدن به اینا قرار است امروز به بروکسل سفر بکنن و بعد از او به یک سلسله کشورهای بعدی کشورهای اروپایی و برای گرفتن یک اجماع و یک توافق هم در قسمت تعامل با دولت افغانستان و هم در قسمت یک راهبرد آینده چطور اینا میتونن با افغانستان در تعامل باشن. ما نباید فراموش کنیم که افغانستان سومالیا یا سودان نیست که این فراموش و افغانستان از نظر جیوستراتژیک بسیار مهم و یک موقعیت بسیار حساس است که قدرت‌های بزرگ منطقه جامعه اروپا و جهان متوجه است. یعنی هر نوع انکشافی که در افغانستان وجود می‌آید این بی‌تاثیر بر کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
امریکا چی کرده میتونه که افغانستان به کشور ورشکسته مبدل نشه؟
خب گفته های وزیر خارجه امریکا و مقامات امریکایی است که و حتی کشورهای اروپایی هم می بوده که همه چیز طبق پلان و برنامه پیش نرفت و یه سبب مایوسیت از اونا است. در اینجا که نقش بعضی از کشورها چی بوده یک بحث جداگان است و یقیناً که استخبارات منطقه دهی بسیار رول بازی کرده و حلقات استخباراتی داخل در توانی با حلقات بیرون استخبارات همین برنامه ها را کلش برهم ریخته. بر صورتش عالی در یک مسئله واقع استیم که واقعیت ابرچنین است که ما او را میبینیم. در افغانستان طالبان به قدرت رسیده و جهان از چیزی که میخواست به او درسیده در امید است بر از اینکه یک رای حل و یک رای بیرون رفت از این وجود به اولی که طالب ها باید به او تعهدات که در توافقنامه دوحه با امریکا داشتن به اونا عمل بکنند، چون امروز اینا در قدرت هستند و تویی که خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان هم در نظر بگیرند. این یک بخش مسئولیت حکومت فعلی افغانستان است و تا جایی که ما برداشت میکنم دولت طالب آبادی از این است که به هر نوع تعامل با کشورهای جهان آمادگی خود نشان بدهند.
اما دیگه سوال ببخشن که گپتون قطع کردم، اما سوالی جایی است که شما هم گفتین طالبا دنبال ازی هستن که به رسمیت شناخته شوند. آیا نشانه های دیده میشه که طالبا میارهای بین المللی را برای رسمیت شناخته شدنشان برآورده کرده باشند تا هنوز؟
هنوز قبل از وقت است. من باور نکنم که طالبا که در این حد هستن مورد شناخت رسمی کشورهای دنیا قرار بگیرن. تا او زبان وقت بسیار بکار است و این بربود به طالبان که چطوری را بیتارن خواسته های جامعه جهادی را و خواسته های مردم افغانستان در قسمت برآورده سازن. این قدم مربوط به طالبان، یعنی به اصطلاح توب در میدان طالبان که او را چطور این توب بازی میکنن.
محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 5:16 دقیقه عصر به وقت کابل است. اکنون از کارکرد تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت بیستاوری امسال میگوییم. سفر تیم افغانستان در این بازی ها به پایان رسیده. تیم افغانستان دو تیم شکست داد که یکیش اسکاتلند و دیگرش نمیبیا بود، اما در برابر پاکستان و در برابر وست اندیز و در برابر هند و در برابر نیوزیلند شکست خورد. در این گزارش همکارم نگاهی انداخته به عمل کرده تیم کرکت افغانستان در بازی های جام کرکت بیستاوری امسال.
هایند سکویر آف ساید.
آخرین بازی تیم افغانستان در رقابت‌های 20 آوره جام جهانی 2021 کرکت. نیوزلند افغانستان را با 8 ویکت شکست داد. این مسابقه روز یکشنبه در استادیوم ابوظبی برگزار شد.
Daryl Mitchell gets an edge. Mujib strikes. This is what Afghanistan is looking for.
تیم افغانستان برنده قرعه شد و در 20 آور 124 دوش کرد که تیم مقابل هدف داده شده را در 18 آور به دست آورد و این گونه سفر تیم کرکت افغانستان در این دور بازی های جام جهانی پایان یافت. سفر تیم افغانستان پر از شادی، شکست و پیروزی بود. پیروزی مقابل اسکاتلند و نیمیبیا باعث خوشحالی افغان ها شد، اما شکست در برابر پاکستان، هند و نیوزلند ناامید کننده و مایوس کننده بود. با این حال در داخل و خارج از کشور این گمانه‌زنی وجود داشت که تیم افغانستان ممکن است به نیمه نهایی برود. اما اکنون شاید گفته شود که تیم افغانستان هنوز راه دراز برای شکست قوی‌ترین تیم‌ها دارد. ناظران کرکت افغانستان می‌گویند که تیم افغانستان برخلاف آنچه توقع می‌رفت در این مسابقات عملکرد خوب نداشت. بختیار ساحل نویسنده و ناظر کرکت افغانستان می‌گوید با نگاه به هر 5 مسابقه می توان گفت که مشکل توپزنی در تیم کرکت افغانستان که سال هاست وجود دارد هنوز هم پابرجاست.
دیده شد که تیم افغانستان در توپزنی در برابر تیم های کوچک خوب بازی کردند، اما در برابر تیم های بزرگ بیتینگ افغانستان به گونه کامل ناکام بود. با یکی دو بازیکن نمی شود. هیچ بازیکن نتوانست خوب بدرخشد. دیده شد که یک توپزن خوب هم نداریم.
سامی هلال یکی دیگر از هواداران و ناظر کرکت افغانستان نیز با این موضوع موافق است و میگوید که بازیکنان افغان نه تنها در توپزنی مشکل دارند، بل در فیلدینگ یا توپگیری هم مشکلات خود را دارند. او ادعا میکند که در گزینش اعضای تیم کرکت کشور برای جام جهانی رفاقت و دوستی در نظر گرفته شده بود و برخی از نیرومندترین بازیکنانی که به امارات برده شدند تا پایان رقابت ها تماشاگر ماندند و فرصت بازی به آنان داده نشد.
بلا مهم خبر دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوي.
نقطه مهم دیگر این است که بیشتر بازیکنان افغان را به امارات بردن، اما در نهایت به آنان فرصت بازی در مسابقات داده نشد و فقط برای بازیکنان دیگر آب بردن. گروه 11 یا 12 نفری که تا آخر بازی کردن نتیجه درستی نداشتند که این ظلم در حق بازیکنان بود.
گلبدین نایب میری‌پوش کرکت کشور نیز برخی از مشکلات را میپذیرد، اما ناوقت رسیدن بازیکنان به امارات متحده عربی، فراهم نشدن زمینه بازی های جهانی پیش از آغاز جام جهانی به تیم کرکت کشور و انجام ندادن تمرین های زیاد را از دلایل میشمارد که به حذف تیم افغانستان پیش از رسیدن به فاینال انجامید. آقای نایب در یک نشست خبری پس از بازی با نیوزلند گفت:
ما 8 یا 9 ماه است که هیچ کرکت بین المللی بازی نکرده ایم. 3 روز پیش از مسابقات وارد امارات شدیم، بنابراین در 3 روز هیچ اتفاقی نمی افتد. بله، مشکلاتی وجود دارد، باید کار زیاد انجام شود. توپ اندازی ما خیلی خوب است، اما با این نمی شود کاری کرد. توپ زنی ما هم باید خوب شود. مسابقات را نمی توان با 3 یا 4 نفر برد. در این زمینه کار زیادی است که صورت بگیرد.
اما او به هواداران تیم کرکت افغانستان اطمینان می دهد که افغانستان پیش از پیش به اساس رتبه بندی جهانی به مسابقات جهانی 2022 را یافته است و تلاش خواهد کرد تا برای افغانها پیروزی به بار بیاورند. گلبدین نایب از کرکت بورد افغانستان نیز انتقاد کرد و گفت که نتوانست زمینه بازی های جهانی را با تیم های جهانی فراهم سازد. او گفت اگر کرکت بورد پیش از مسابقات تیم های قدرتمند را در اختیار آنها قرار می داد، ممکن نتیجه دگرگون می شد. جام جهانی کرکت 20 آور 2021 از 23 اکتبر در امارات متحده عربی به میزبانی هند در 2 گروه آغاز شد. افغانستان با هند، پاکستان، نیوزلند، اسکاتلند و نمیبیا بازی کرد. در گروه دیگر انگلستان، استرالیا، آفریقای جنوبی، وستندیز، سریلانکا و بنگلادش به مصاف یک دیگر رفتند. نیوزلند، پاکستان، استرالیا، انگلستان به نیمه نهایی این مسابقات را یافتند. نخستین بازی نیمه نهایی روز چهارشنبه بین پاکستان و استرالیا و بازی دوم بین انگلستان و نیوزلند روز پنجشنبه برگزار می شود و بازی فاینال جام جهانی روز یکشنبه 14 نوامبر برگزار خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم و همچنان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را میتونین از رادیو آزادی بشنوین. اکنون در مهمترین های جهان، رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث میکنند. هدف آن است که کشورهای فقیر هم بتوانند با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. هفته دوم نشست موسوم به COP26 در اسکاتلند ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
در نشست امروز در شهر گلاسکو در اسکاتلند، رهبران کشورهای مختلف جهان در این مورد بحث میکنند که چطور میشه با کشورهای نادار و معروض به خطر کمک کنند. هدف اصلی ایست که کشورهای فقیر جهان بتونن با تغییرات اقلیمی و اثراتش مقابله کنند. خشکسالی، موج گرما، بلند آمدن سطح آب بحرها، طوفان و سیلاب از جمله تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی است. اما در هفته دوم اجلاس موسوم به COP26 آزمون اساسی است که آیا کشورهای ثروتمند و در حال توسعه جهان میتونن بر کاهش بحران با یکدیگر کار بکنن. بریتانیا امروز نشست را با اشتراک حداقل 26 وزیر از کشورها و مناطق مختلف به شمول ایالات متحده رهبری میکنه. بریتانیا از اونها میخواهد که با کشورهای نادار بیشتر کمک بکنند. بریتانیا اعلام کرده که میخواهد حدود 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین کشورها در مبارزه با تاثیرات افزایش درجه حرارت زمین یا به اصطلاح دیگر گرمایش جهانی سرمایه گذاری بکنه. مقام‌های نزدیک 200 کشور در نشست تغییرات اقلیمی در گلاسکو اشتراک کردند. اونها کوشش میکنن که اهداف موافقتنامه پاریس در سال 2015 تطبیق شود. در او زمان توافق شده بود که حد اوسط افزایش درجه حرارت زمین به بین 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد حفظ شود. قرار است که امروز گزارش هم در جریان نشست منتشر شود. این گزارش پیش بینی میکنه که اگر درجه حرارت زمین به 2.9 درجه سانتیگراد برسد، 65 کشور آسیب پذیر به طور متوسط تا سال 2050 شاهد کاهش 20% تولید ناخالص داخلیشان خواهند بود و تا سال 2100 میزان کاهش تولید ناخالص داخلی به 64% خواهد رسید. نشست تغییرات اقلیمی از 31 اکتبر آغاز شد و تا 12 نوامبر ادامه خواهد یافت. هفته گذشته هزاران معترض در گلاسکو در رشته راهپیمایی های فعالان محیط زیست اشتراک کردند. آنان می گفتند که در کنفرانس فعلی فوریت برای رسیدگی به گرمایش جهانی دیده نمی شه. دانشجویان، فعالان، سیاستمداران و اتحادیه کارگری در راهپیمایی 6 نوامبر اشتراک کردند. آنان زیر باران شدید به سمت مرکز شهر در حرکت بودند. گریتا تونبرگ، فعال 18 ساله محیط زیست سویدن، کنفرانس تحت حمایت سازمان ملل متحد را ناکام خوانده. او افزوده که وعده های کشورهای جهان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربون دای اکساید فقط همو حرفای معمول است و بس. سازمان دهنده ها و پلیس در گلاسکو گفته بودند که انتظار میره که تا به 50,000 نفر در رشته اعتراضات در سرتاسر جهان اشتراک بکنند. بعدن اونها گفتند که بیش از 100,000 نفر اشتراک کردند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از معلمین ولایت بغلان با تماس شدیم. مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم. پیام ما را برای مسئولین وزارت معارف برساند.
اسم ما خلمرات، معلم لیسه ذکور عباس میباشم. مدت 4 ماه میشه و 4 ماه است که معاش نگرفتیم. اکثریت معلمان هم خدا زمین دارن، دکان دارن. ما مردم خود نانوار خانه خودم هستم. هیچ چیزی ندارم.
سلام و احترامات نیک. من جواد هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم. یک معلم هستم در ولسوالی کشم. و یک سوال دارم از مربوط میشه به وزارت معارف. ولسوالی ما تقریبا 1.5 ماه میشه در زیر تصرف طالبان است. ما تقریبا 2 ماه میشه که معاشی خود اخذ نکردیم. دیگه هر معلم صاحبایی که در این ولسوالی هستن هر کدامش 10 تا 12 تا اولاد داره و این خانواده بالای از اینا بار و توان است. دیگه معاش امتیاز دیگه از اینا نداره. اگر دولت معارف عیناً معاش از اینا را میپردازه ما یک امید داشته باشیم مترک وزیر بریم. در صورتی که نه بعد ما هم معلومات مجدد ایراد بکنن که ما بریم طرف یک کاروبار زندگی
دیگه ما که ما از گرسنگی حلال نشویم. با سلام. ما یک نظامی استیم. چرا به روزگار ما مردم یک کشاندن یک دوم دیگه حق و حقوق ما مردم که سر دولت مانده. چرا اینا به ما مردم نمیده جواب کامل بته با نظامی افغانستان با سربازی افغانستان. امروز سربازی افغانستان تلاش به ای دارن که ای دولت طالبا گامد اما شمول شو. ما خوش هستیم ما سربازه زمی وطن هستیم و خدمتگار زمی وطن هستیم. از وطن نه برآمده کلام خیراتکارم نیستیم، خدمت به وطن کردیم و بازم میکنیم. و خواهش ما مردم از طالبا ای است یا جواب صحیح بده به مردم سربازه افغانستان که بیا در خل ما شما را کار نداریم، چون ما دانه زیا میشتویم پرسان میکنیم، از دانه زیا میشتویم که اینا میگن که ما کسی که در دولت ثابت کار کرده ما اونا را جذب نمیکنیم و نمیگیریم. اگر ما از افغانستان نباشیم ما مردم را نگیره، ولی بچی افغانستان هستیم، خدمت به خاک خود کردیم، میکنیم، خون ریختیم، بازم میریزیم که کس به خاک ما مردم به ناموس ما مردم تجاوز کنه، ما انشاءالله در مقابلش استاد هستیم.
پیام شما نظر شماست.
در رابطه به می پیام ها باید گفت که یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وعده کرده که یک سیستم برای پرداخت مستقیم معاشات معلمان افغان را تهیه می کند. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنجونی معصر به وقت کابل شد. آرش امایون در استودیو استاف فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان ملل متحد کمپاین واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را در افغانستان راه اندازی کرده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید صادرات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی از سر گرفته می شود. نماینده جدید امریکا در امور صلح افغانستان امروز از شمار کشورهای اروپایی و آسیایی دیدن می کند. مقامات امنیتی پروان می گویند یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات دادند. حکومت پاکستان ممنوعیت بر گروه تندرو تحریک لبیک پاکستان را لغو کرد. یک انفجار بزرگ در شهر بندری اکتاو در قزاقستان یک ساختمان دو طبقه‌ای یک رستوران را تخریب کرد. پلیس مقدونیه شمالی می گوید ده ها مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک سرحد با یونان پیدا کرده. و کابینه حکومت کویت مسوده فرمان عفو ناراضیان سیاسی را تصویب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون دو برنامه افتوار را به شما داریم، نخست از میدان ورزش و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی بمانید.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. و من امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست مصاحبه مشنوید با فیروز معشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با آخرین تحولات در بخش فوتبال.
فعلا مسابقاتی تحت نام جام امن در کابل برگزار شده که 6 تیمای لیگ برتری در اون شرکت کرده.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی محبوب شاه دارابی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان آشنا می‌سازیم.
ما از ایام نوجوانی عاشق ورزش بودیم و همواره ورزش می‌کردیم، حتی در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم.
و در اخیر مطلب معلوماتی می‌شنوید در رابطه با تاریخچه ورزش جودو.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد.
شنونده های عزیز، چنانچه می دانید اخیراً فعالیت های ورزشی در بخش های مختلف اثر گرفته شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نیز اخیراً مسابقات را در کابل به نام جام امن برگزار کرده. در این مورد با فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و نخواست از وی در رابطه با آخرین تحولات ورزش فوتبال پرسیدم.
وضعیت فوتبال افغانستان بعد از در واقع فرو فروپاشی دولت پیشین و آمدن امارت اسلامی در حال حاضر با توجه به شرایطی که فعلا در افغانستان و در کشور ما وجود داره نسبتاً خوب هست. مشکلات خوب در مجموع در افغانستان وجود داره. خوب بعد از رایزنی هایی که ما با گروه امارت اسلامی داشتیم و در واقع بازگشت آقای کارگر به کابل، من فکر میکنم رایزنی های خوبی داشتیم تا به اینجا کار با گروه امارت اسلامی، چون شما میفهمین که فدراسیون فوتبال یک نهاد مستقل هست، طبق قوانین بین المللی فیفا کار میکنه و هیچ شخص سوم یا نهادی نباید در امورات کاری این نهاد دخالت مستقیم داشته باشه، که در صورت بروز این اتفاق فوتبال افغانستان از طریق فیفا به تعلیق میره. خب خوشبختانه امارت اسلامی دخالت مستقیمی تا امروز در مقابل فوتبال افغانستان انجام نداده و ما ایره به فال نیک میگیریم. فعلا مسابقاتی تحت نام جام امن در کابل برگزار شده که 6 تیمای لیگ برتری در اون شرکت کرده. این مسابقات لیگ برتر نیست، در واقع فقط تیمای لیگ برتری شرکت کرده در اون. یک مسابقات پیش مقدماتی یا پیش زمینه برای برگزاری لیگ برتر هست که ما در واقع مسابقات برگزار کردیم به خاطر بازگشت شور و هیجان و شور و حال برای مردم، برای فوتبال.
خب این که امسال لیگ برتر راه اندازی نشد دلیلش چی است؟
یکی از دلایلی که لیگ برتر هم تا حال نتونستیم رو برگزار بکنیم، خب شما میفهمین که برگزاری مسابقات لیگ برتر به پیمانه ای که در 9 سال گذشته فدراسیون فوتبال و موبی گروپ رو برگزار کرده فلحال امکان پذیر نیست. موضوعات مالی هست، پخش تلویزیونی هست، بزرگترین پارتنر رسانه‌ای ما موبی گروپ شبکه جانی طلوع و لمر بود که شما میفهمین که اونا به هر حال نشراتشان تغییر کرده، مدیریتشان در خارج از کشور هست و یکمک تغییرات گسترده ایجاد شده. در کنار موضوعات پخش رسانه‌ای موضوعات مالی هم هست. امروز اقتصاد افغانستان فلج شده و ما هم حساب بانکی ما معدود هست برای برداشت پول، که ما مشکلات بسیار زیادی داریم برای برداشت پول و یکی از بزرگترین دلایلی که نتونستیم تا حال لیگ برتر برگزار بکنیم اینه. دو پرابلم هست که سرش داریم کار میکنیم که بتونیم حداقل در آینده نزدیک سر لیگ برتر کار بکنیم، فصل دهم را هم بتونیم برگزار بکنیم، ولی با این شرایط مالی که در افغانستان هست و دست و پاگیر هست برای تمام نهادها و فدراسیون فوتبال هم، ولی خب به جایش همین تورنمنت امن میتونه که حداقل یک خالیگاه را تا حدی پر بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان چه تعداد از ورزشکاران فوتبال کشور را ترک کردند و آیا در میان اینا بانوان هم وجود داره آخه؟
بله، من تایید میکنم تعداد زیادی از فوتبالیستای ما که بیشتر از دختر خانم ها بودند از ترس طالب و آمدنشان افغانستان ترک کردند. در همه حوالی پروازهای نظامی تیم ملی فوتبال 23 سال ما، دخترایی که در واقع کلیدی ترین فوتبالستان دختر ما بودند، پر از همکاری با نهادهای خارجی و ارتباطاتی که در واقع شخصی داشتند به استرالیا رفتند. تعدادشان مشخص نیست، میتو به صورت مشخص چون به صورت رسمی نرفتن از طریق آدرس فدراسیون فوتبال، ولی خب تعدادشون زیاد هست. یک قسمت به استرالیا رفتن، یک تیم از دخترای هرات، بلخ و جمعی از دخترای دیگه پاکستان رفتن که در صدد رفتن به انگلیس هستن. یک تعداد از دخترای دیگه ما که قریب 30 نفر هستن به پرتغال پناهنده شدن. اونا از طرف بانو فرخنده معتاج که یکی از فوتبالستان بسیار نامدار تیم ملی ماست که در کانادا زندگی میکنه اما انگلیس شده بودن. یک تعداد از دخترهای دیگه فوتبال ما هم همکنون به قطر هستن که از طریق فیفا تخلیه شدن از افغانستان. در واقع خود فدراسیون جهانی فوتبال دخترها را بیرون کرده از افغانستان و قرار است کنار تا رسیدن به مقصد نهایی حمایت بکنه. در کنار از او ما فوتبالستان مردی هم داشتیم، مربیایی هم داشتیم که کشور ترک کرده. همه اینا بر اساس مشکلات به هر حال دینی خواسته های شخصی بوده.
تصمیم در مورد آغاز فعالیت دخترها چیست؟ آیا مسئولین المپیک با شما اطمینان دادن که بانوان بتوانند فعالیت هایشان را در بخش فوتبال اثر بگیرند؟
موضوع فوتبال بانوان، من فکر میکنم که ما ابتدا باید ببینیم که عملکرد و رویکرد گروه امارت اسلامی با زنان چه هست. در واقع فوتبال بانوان و ورزش بانوان جزی از جامعه زنان هست. تا به اینجای کار من فکر میکنم طالبان خب کدام رویکرد خاصی در مقابل زنان نداشت. من فکر میکنم او تو یک شرایط نخواهد بیاید که مثلا دخترها اجازه بدن که مکتب برن کار بکنن تظاهرات بکنن فوتبال نکنن. من فکر میکنم اونا اگر جایگاه زنان را به کلی تثبیت بکنن مشخص خواهد شد و در واقع ما بعد تصمیم خواهیم گرفت. و یک مشکل دیگه که وجود داره در واقع فعلا دختران فوتبالیستی ما دیگه اصلا وجود ندارن در کابل که ما بخوایم اونا رو جمع بکنیم و او روحیه و او جرأت وجود نداره در بین دختران ما بیان در این شرایط فوتبال بکنن.
آیا رقابت های بیرون از کشور پلان شده؟ برنامه برای بیرون رفتن ورزشکارا برای مسابقه وجود داره؟
مسابقات بیرون مرزی و بین المللی ما خب هست. ما تقویم های مشخصی را داریم در کاتگوری های سنی مختلف، در واقع در مسابقات مختلف. تیم 23 سال ما بود که در بحرین بعد حضور پیدا میکرد که بزرگترین ضربه را خوردیم به دلیل نبود پرواز و ناهماهنگی هایی که ایجاد شد. متاسفانه این تیم از سفر باز ماند. من در سوال دوم خدمتتون گفتم همه چیز بستگی به شرایط به افغانستان داره و اینکه افغانستان چطور میتونه به حالت گذشتهش برگرده. منظورم از حالت گذشته دست کم شرایط اقتصادی است، وضعیت بانک است، وضعیت پروازا، وضعیت سفارتخانه است. پروازی وجود نداره برای ترک از کشور، برای بیرون شدن از کشور، برای اینکه ما بتونیم تیمای خود را اعزام بکنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محبوب شاه دارابی، رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان، که در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما از ایام نوجوانی عاشق با ورزش بودیم و همواره ورزش میکردیم. حتی در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم فوتبال میکردیم، در تیم بودم. البته در چند مکتبی که ما برای ضروریات کم وقت بود فوتبال میکردیم و زیادتر علاقمند به فوتبال بودم که در ایام نوجوانی در حدود 13 یا 14 سالم بود که مدت یک سال کم و بیش در تیم ملی نوجوانان فوتبال کابل هم بودم، عضویت داشتم و به خاطر تمرینات هفته دوبار اونجا حضور پیدا میکردیم و آهسته آهسته به خاطر از اینکه از ابتدای نوجوانی علاقمند به درس بودم، رشته ما فارغ هم از حقوق و علوم سیاسی شدیم. وقتی که به فوتبال علاقمند بودم آهسته آهسته علاقمند و بازی شدم، به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. این البته رشته هایی است که دسترسی کامل دارم و علاقمندش هم بوده و امو زمان در پلوی از اینکه به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم، سنوکر یکانه رشته شد که من علاقمند به حد زیاد شدم. حدودا از 13 سال قبل به امروز تا امروز من علاقمند سنوکر شدم و آهسته وقتی دیدم بازی فکری از بازی از که انسانم حتی میتونه ذهن انسان رشد بده و به انسان آرام بخش باشه و از لحاظ فکری بزرگترین بازی شاید به سطح دنیا باشه. وقتی دیدم یک رشته بسیار خوب، یونیفرم بسیار مقبول داره و در پهلوی از رشته ذهنی فکری است و رشته است که از نگاه طبابت بر انسان مفید است، و آهسته آهسته دیگه سنوکر علاقمندش زیاد شدیم، بسیار زیاد، تا یک سالن ورزشی در خدمت هموطنان خود قرار دادیم، یک سالن ورزشی بسیار خوب و مقبول با تمام امکانات ملی و بین المللی که در شهر نو کابل بود. مدت 4 سال در اونجا با دوستا مشترک اون را اعمار ساختیم و 7-8 سال بدین سو با اعضای تیم ملی قهرمان ها و مدال‌آورا یک روابط حسنه و نیک داشتیم. با وقتی دیدم بس انتخابات بود و مشکلات و چالش هایی که همون زمان همون وقت بود، اعضای تیم ملی قهرمان ها خصوصا نزد ما آمدن که خودت باید رئیس شوی، از هر لحاظ بر ما خوب استی، جوان هستی، کار میکنی. خب لطف بزرگیشان بود. خب در ابتدا ما چیزی گفتن نتونستم به خاطر از اینکه مشکل بود، آمادگی خاصی نداشتم که بتانم با تمام این تیم همکار شم، اما قسمت نصیب خواست خداوند به همی بود و به شکل ما به این کرسی تکیه زدیم با 15 رای موافق و 1 رای مخالف. به عنوان رئیس فدراسیون 4 سال که مدت 4 سال میشه وظیفه نمی راستا داشتیم و الحمدلله نایب قهرمانی جهان برای بار اول بود توسط سال محمد و محمدی در بخش مستر رقم زدیم به کشور، لقب بهترین بازیکن آسیا را کسب کردیم و اضافه تر از 6 سفر بین المللی اشتراک کردیم که پایین‌ترین دستاورد ما کوارتر فاینال یا 8 بهترین یا هم 16 بهترین بوده.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چی زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودو افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است. در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جودو روکانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یا یعنی تغییرات تبادلات دیش نده. تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه، اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از تکم از بند تصدیبی ها بودن که این تا همون ساله که تحسیز شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که این از همون ساله که سمیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال از فکر و در همون سال سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک محمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد. او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات فضیلت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده. فدراسیون جیدو.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا نهادهای تحصیلی آنچنان که انتظار می رود آغاز به کار نکرده است؟ عواقب ایجاد فاصله ها در دروس چه خواهد بود و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه کرده و تقدیم می کنم. در آغاز توجه کنید به گزارش. بیشتر جوانان شکایت دارند. آنها می گویند در 2 سال اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب را محصلین و متعلمین متحمل شدند. و اما حالا بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیشتر از 2 ماه می گذرد. اما هنوز هم دروازه های پوهنتون ها برای محصلین و جوانان بسته است. ضیا آریایی یک تن از محصلین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی و باشندگان شهر کابل است. او میگوید بیشتر از 2 ماه می شود که درب پوهنتون ها برای محصلین و دلایل مختلف بسته می باشد.
در این 2 سال با تعلیم و تحصیل در کشور ضربه سنگینی وارد شده است. سیستم تعلیمی و تحصیلی کشور کاملا با کندی مواجه شد و طالبان از پوهنتون های دولتی و خصوصی خواستند تا دروسشان را به تعلیق درآورند که تا هنوز از شروع و دوباره آغاز این پروسه هیچ خبری نیست. در همین جریان بسیاری از کادرهای علمی کشور از کشور بیرون شدند. این هم یک ضربه از به تعلیم و تحصیل در کشور. دوم، جدا ساختن صنوف ذکور و اوناس است که در شرایط کنونی هیچ امکان پذیر نیست.
زیا همچنان افزود آغاز نشدن پوهنتون ها بر علاوه عقب‌مانی سیستم تحصیلی باعث می شود تا کادرهای علمی نیز از دست برود و محصلین از این نیز هراس دارند که خدای نکرده روز برسد که سیستم تحصیلی به کلی از بین برود.
در حالی که ما از یک طرف کادرهای علمی خود را از دست داده ایم و از طرف دیگر با کمبود اساتید مواجه هستیم. ما کشوری هستیم که شدیداً به تعلیم و تحصیل نیاز داریم. اگر این مشکل حل نشود، عواقب خطرناک را به بار خواهد آورد. محصلین از روز میترسند که خدا نخواسته سیستم تحصیلی در کشور به کلی از بین نرود و ما مانند دهه 90 از تعلیم و تحصیل باز نمانیم. چون تعلیم و تحصیل به کشور ما که عده کثیری آن بی‌سواد هست، بسیار مهم و حیاتی است. ما از مسئولین می خواهیم دیگر وقت ما را تلف نکنند و بگذارند تا پوهنتون‌ها و مکاتب به شکل قبلیشان ادامه پیدا کنند و ما دوباره به درس‌های خود ادامه دهیم.
مدت است که نهادهای تحصیلی در افغانستان فلج شده است و این می تواند بالای روحیه جوانان تأثیرات منفی بگذارد و حتی جوانان را مجبور به فرار از کشور کند. مدینه رحیمی، محصل سال دوم پوهنزه اقتصاد در پوهنتون کابل، به این باور است.
اولا تمام مسئولینی که در دانشگاه های دولتی در داخل کابل و در ولایات درس می خواندن امروز از درس خود و از تحصیل خود باز ماندن و زندگی تحصیلشان در کل متوقف شده. یک تعداد زیاد از مسئولین بودن که سمسترهای 7 و 8 درس می خواندن و قرار بود که فقط 4 یا 5 ماه بعد سمت تحصیلی لسانس خود به دست بیارن، اما امروز در یک سردرگمی به سر می برن و یک تعداد مسئولین دیگه هم بودن که اونا جدیدن کامیاب شده بودن در دانشگاه ها، میخواستن که ادامه تحصیل بتن، اما در حال حاضر اونا هم نمیتونن که تحصیل خود ادامه بدن. دوما بسته شدن دانشگاه ها باعث بی انگیزه شدن و ناامید شدن جوانان نسبت به درس و نسبت به تحصیل شده. بسیاری از جوانان در حال حاضر یگانه ذکر و فکرشان شده خارج شدن از این کشور.
مدینه همچنان افزود درب پوهنتون ها باید هرچی زودتر بروی محصلین باز شود تا جوانان با انگیزه و روحیه قوی بتوانند برای یک افغانستان آرام و آباد تلاش کنند.
در حال حاضر ای که در ارتباط به باز شدن و بسته بودن دانشگاه ها یک فرد نظر به تبعی نظر عملی شوه، این بسیار سخت است و مشکل است. و اما ما من حیث یک دانشجو، من حیث یک محصل میخواییم بگویم که یگانه راه و یگانه چاره ای که میتونه امروز درد محصل را دوا بکنه باز شدن دوباره دانشگاه است. جز باز شدن دوباره دانشگاه ها برای یک محصل دیگه هیچ کار نمیتونه دردش دوا بکنه و مشکلاتی که امروز روبرو هستیم مشکلات حل کردن نمیتونه. از خواست ما و خواست تمام محصلین از دولتی است که دانشگاه ها دوباره باز شوند تا دانشجوها با اراده محکم تر، با انگیزه قوی تر دوباره به دانشگاه ها برن و تحصیل خود را ادامه بدن به خاطر ساختن یک افغانستان بهتر و آینده بهتر.
سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی، به این عقیده است که نهادهای تعلیمی و تحصیلی جز مهمترین عوامل پیشرفت و ترقی جوامی است و بسته بودن درب این نهادها بر روی جوانان از لحاظ روانی تأثیرات منفی بر روحیه آنها دارد.
باعث صدمات جبران ناپذیری در روند ترقی کشور خواهد شد. از طرفی آسیب‌های جبران ناپذیر روحی و روانی را بر نسل جدید و آینده ساز کشور در بر خواهد داشت. سردرگمی، بی‌نظمی در جریان زندگی تعلیمی، بی‌برنامگی و دورماندن از اهدافی که برای آینده خودشان طرح‌ریزی کردن، در نتیجه توقف آموزش و یا ایجاد و فاصله در روند آموزش، باعث بی‌انگیزگی و دلسردی جوانان میشه که حتی پیامدش در روند زندگیشان دور شدن از درس و تعلیم خواهد بود. بنابراین توقف آموزش در هیچ جامعه‌ای پذیرفتنی نیست و هر حکومتی نیازمند نیروهای جوان متخصص و آموزش دیده است و باز شدن دروازه های نهادهای تعلیمی و تربیتی، چه دولتی و چه خصوصی، هم به نفع مردم و هم به نفع حکومت خواهد بود.
در پوهنتون ها همه امکانات تحصیلی برای آغاز دوباره دروس وجود دارد، اما بنابر دلایل پوهنتون ها آغاز نمی شود. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او به رادیو آزادی گفت امکانات مانند گذشته موجود است، اما درب پوهنتون‌ها هنوز بسته است.
زمینه ها برای آغاز دانشگاه ها در مجموع دانشگاه دولتی و خصوصی مهیاست، هیچ کدام مشکل وجود نداره، اما ای که چرا دانشگاه های دولتی هنوز آغاز نشده ای جای بسیار سوال است و جای تأسف است. و خاطر که استادا هم هستند، صنف های عملا صنف ها و کلاس های درسی وجود داره، فیزیکی لابراتوار ها در تمام عرصه ها، یعنی هیچ مشکلی شخصا ما و همه استادای ما نمیبینیم. ای که دولت حکومت جدید نمیفهمم چی دلایل پیش خود دارن و چرا آغاز نمیکنن و مربوط به خودشان است. ما نظر ما و نگاه ما استادایی است که باید دانشگاه ها هر چه زودتر آغاز شود تا از فرار مغزهای بیشتر جلوگیری شود. شمار از استادای ما فعلا وطن ترک گفتن و در حال ترک کردن هستن.
راهمه باباخیل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل و همچنان فعال جامعه مدنی می باشد. او می گوید اساس و تهداب یک کشور را نهادهای تحصیلی و تعلیمی تشکیل می دهند و اگر کار کرد این دو نهاد با مشکل روبرو شود، پیشرفت یک جامعه با مشکل روبرو خواهد شد.
اساس و تهداب یک کشور را تعلیم و تربیه همون کشور می سازه. اگر در یک کشور علم و دانش ترقی نداشته باشه، فکر بکنیم که این کشور به همان قرن‌های برمی گرده، به همان زمان جاهلیت برمی گرده که هنوز هیچ چیزی از اثر علم در او دیده نمی شه. توقف یک ساعت، یک ثانیه بهانتون ها، مکاتب و غیره، مراکز تعلیمی و تحصیلی چقدر زیان‌آور است به کشور. نه، متاسفانه تا امروز این موضوع در افغانستان درک نشده.
راهم همچنان می افزاید بارها از طرف وزارت تحصیلات عالی گفته شده است که به زودی مراکز تحصیلی به فعالیت آغاز خواهد کرد، اما تا هنوز چون این چیزی به مشاهده نرسیده است. و اگر مشکل آغاز نشدن پوهنتون‌ها جداسازی صنوف طبقه ذکور و اناث باشد، باید هرچی زودتر اقدام صورت گیرد.
ما فکر نکنم که مشکلات مواجهی در رابطه با تعلیم و تحصیل در پوهنتون‌ها باشه. وزارت تحصیلات عالی گفته بودن که به زودی پوهنتون‌ها را آغاز میکنن، ولی ما چنین چیزی تا کنون ندیدیم. اگر اینا خواهان یک جایی صنف های دختر و پسران نیستن، راه حلش امی هست که صنف ها را جدا بسازن و یک صنف جداگانه برای طبقه اناث و صنف های جداگانه برای طبقه ذکور، حتی پوهنتون های طبقه ذکور و اناث را جدا بسازن. ولی که تعلیم و تحصیل را اینا توقف میتن، یه خود باعث پسرفت یک کشور میشه، باعث عقب ماندگی یک کشور میشه.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در مورد آغاز دوباره پوهنتون‌ها برای ما چنین گفت:
روی یک طرح و میکانیزم دقیق کار جریان دارد. زمینه درس و تحصیل انشاءالله مساعد خواهد شد. در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد. مسئولین با علما، دانشمندان و اشخاص نخبه در تماس هستند و تلاش دارند تا یک رای حل بهتر جستجو کنند. انشاءالله آنها یک تصمیم میگیرند و این مشکل را برای همیشه از بین میبرند. در این زمینه امیدواری وجود دارد، اما کمی حوصله مندی نیاز است، چون این موضوع بعد تکنیکی دارد و برای حل مشکل تکنیکی نمیتوان زمان مشخص تعیین کرد.
دوستان گرامی، برنامه این هفته هوای تازه در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
شهر غزل ها من با تو بپرواز، تو بودن من، بودن تو، بودن من هستی، تو در دلم هستی، تو در دلم هستی. سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو همرنگ شقایق، همرنگ شقایق. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره. تا بودن دلها من با تو هم آواز، شهر غزل ها من با تو بپرواز. تا بودن من، بودن تو، بودن هستی، تو در دلم هستی،